یک ثانیه. خیلی با هم صحبت کردیم و رفتیم جلو و دیدیم نه، از لحاظ اندیشه ما خیلی به هم نزدیکیم. یک سال و نیم بعدش یک کارگاه کوچولو تأسیس کردیم. تقریبا شرایط مالی صفر بود. یک وام علی حساب از یکی از بانک‌های دولتی گرفتیم، خیلی کوچیک و ناچیز. یک کارگاه بسیار کوچیک و تو جنوب کشور فعال کردیم، دایر کردیم، کارگر گرفتیم و شروع کردیم به بازاریابی کردن، بازاریابی محصولات کشاورزی. ما تونستیم تو 2-3 سال پی در پی به 50 کشور دنیا صادرات کنیم و این واقعا عجیب بود. واسه هر کسی میگید ما تو 3 سال موفق شدیم این کار رو کنیم، واسه شون عجیب بود. ما از همه چی شروع کردیم، از خورما که همسرم بندر عباسی بودم با مصرات همسرم شروع کردیم. از خورما شروع کردیم، با پسته گسترشش دادیم، با کشمش سبز و زرد که کشمش طلایی آذربایجان تو تهران دیده نمیشه تقریبا، با اون ادامه دادیم و دیگه وقتی به فرانسه رسید صادراتمون از مالزی شروع کردیم، به ژاپن ادامه دادیم، به کره جنوبی، فرانسه، مجارستان ارسال کردیم. فرانسه خیلی دیگه هیچ کاریمون گسترش پیدا کرد، ولی متاسفانه تحریم‌های ناجوانمردانه اتفاق افتاد و تمام الزیا به روی ما بسته شد. ما اولین باری که سنگین بود تونستیم یه قرارداد بسیار عالی ببندیم بعد از 3 سال به سمت مالزی بود که پول ما به خاطر اینکه وارد تحریم شدیم در کردیت بانک سوئیس بلوکه شد و یک شکست و ورشکستگی رو پشت سرش برای ما برمغان آورد. 2 سال نشستیم، میدونستیم که هر جنسی رو بفرستیم برگشت پول با خدا خواهد بود. تصمیم گرفتیم که یه کارگاه دیگه رو تأسیس کنیم. تو همین حیطه که دنبال یک نوآوری جدید میگشتیم با تجهیزات پزشکی آشنا شدیم.
تراز و فرودهای ورود به کسب و کار تجهیزات پزشکی برای خانم رضیعی و همسرشون تجربه های جدیدی رو رقم میزد.
دوسته تا نمایش به تجهیزات پزشکی شرکت کردیم و اومدیم دانش خودمون رو توی این زمینه زیاد کردیم. تقریبا ما 4 سال فقط بررسی بازار انجام دادیم. شرایط مالی سخت، تلخ و خیلی بحرانی شده بود. استراتژی که انتخاب کردیم استراتژی بهترین محصول، بهترین کیفیت، بهترین قیمت برای ایران بود. تو همون زمینه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی کم کم کار رو شروع کردیم. اولین سال دوباره یک انتخابی کردیم، یک انتخاب اشتباه بود و ورشکست شدیم. دوباره ورشکست شدیم و سال بعد دوباره ادامه دادیم با یه محصول جدید و ارائهش به بازار و بازاریابی و بررسی سگمنت های بازار رو موفق شدیم.
موفق شدیم
در حوزه تجهیزات پزشکی یک نوع پانسمان های خاص سوختگی بود و در حوزه دندون پزشکی درمان عصب بود، عصب دندان بود.
جدید بودن،
همه تقریبا نیو تکنولوژی بودن و باید میشناختوندی، باید کلاس‌های آموزشی میذاشتی و آموزش میدادی و تو سمینارها و کنفرانس‌های فقط پزشکی و شرکت میدادی و ارائه میدادی.
کم کم تو پیشتازن در تولید این محصول.
ببینید الان تو محصولات ما سوئیس پیشتازه و بعد از اون کره جنوبی خیلی خوب کار کرد و این محصولات خیلی خوب کار کرد و آلمان. البته ما سفر میرفتیم، از کارخونه ها بازدید میکردیم، تو نمایشگاه ها شرکت میکردیم، مقاله میخوندیم. یعنی همونقدر که ما لیسانس مدیریت گرفتیم، فوق مدیریت گرفتیم، همونقدر ما 4 سال برای این حیطه درس خوندیم و بررسی میکردیم بازار رو. دیگه کم کم بازارمون کارمون گسترش پیدا کرد، نیروهامون گسترش پیدا کرد، شبکه فروشمون رو گسترش دادیم. تلاش شبانه روزی بود و شرکت در تمام سمینارهای خارجی شده بود در لوحه کار ما. کم کم موفق شدیم و دیگه شرکت‌های خارجی هم به ما اعتماد داشتن که تو همون سال 92 ما قراردادهای جنبه چریمون رو برای ساخت کارخونه تو ایران امضا کردیم و الان هم کارهای راه اندازی کارخونه داریم انجام میدیم. خب یه خود شرایط سخت شده برای ورود ماشین‌آلات، ولی اون هم داریم انجام میدیم و اون قسمتی که ما دنبالش بودیم، ارزآوری برای مملکت رو و تولید رو که واسه ما اون خیلی شیرینه، خیلی شیرینه، داریم که اگه بشه بزرگترین کارخونه خاورمیانه رو با توکل به خدای بزرگ راه‌اندازی بکنیم. کارخونه اولین چیزی که میشه تجهیزات دندانپزشکی میشه و تجهیزات جراحی فکی میشه، فک و آرواره ها و یک مقدار سوچه که همون نخای بقیه تخصصی جراحی و بنگرف ها وقتی استخونی شکسته میشه داخل استخون میزن که کمک کنه استخون جوش بیه. همشون های تکنولوژی هستن و های تکنولوژی های بسیار ارزشمندی داره وارد ایران میشه. پیش رو ریختیم، کاراشو کردیم و فقط به راه اندازی و بعد برسیم. ما برای 50 نفر الان اشتغال و به طور غیر مستقیم برای 300 نفر الان 300 نفر به طور غیر مستقیم برای ما دارن کار میکنن و یعنی تو ایران دارن کار میکنن. 340 نفر 50 نفر هم مستقیم داخل شرکت دارن کار میکنن. اگر کارخونه شروع به فعالیت کنه که ما تو پروپوزالمون 2600 نفر کارمند داریم تو کارخونه.
حسب تجربیات خانم رضیعی، پول آخرین نقش رو در داستان کارآفرینی ایفا میکنه.
همیشه برای انجام کارهای سخت خودتون آماده کنید. پول تمام تئوری‌های مدیریت هم داریم یه جایگاه چهارم و پنجمه. اول هدف، دوم تلاش و سوم پیگیری مداوم باعث میشه که یک نفر به هدفش برسه. من مطمئنم اگر هر فردی 4 قدم رو بره، این 3 قدم رو بره، 100% موفقیت پیش رویشه. من روزی که کار رو داشتم شروع میکردم همه به من میخندیدم. نباید فکر کنیم خانومی. ما خانوم ها سرشار از توانایی هستیم و چیزی که الان من خوشحالم این که بغیر از دو فرزند خودم 350 تا فرزند دیگه هم دارم تحت پوشش قرار میدم. این خیلی زیباست. هدف نباید پول باشه، هدف باید هدف والا باشه.
خانم درود بر شما که با این 4 قدم که واقعا با استواری برداشتید به نتیجه دلخواهتون رسیدید. خانم رضی عزیز خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. براتون آرزوی سلامتی میکنم و تداوم کار.
من هم برای شما و تمام ایرانیان علل خصوص خانم های ایرانی آرزوی سربلندی و توانمندی روز افزون میکنم. ایشالله هیچ وقت ایران عزیزمون، ایرانی که سر تا سر پر فرصت و پر از توانمندی، ما هیچ غم و غصه دیگه نبینیم. با امیده خدا.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
کاوش.
دریچه‌ای به سوی فناوری‌های نوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه کاوش. یکی از مسائلی که شرکت ها مخصوصا دانش بنیان ها درگیرش میشن، ارتباط بین عوامل انسانی و همسان کردن و همسو کردن این نیروهای انسانی با اهداف شرکت و البته با خودشون. قرار هست توی این برنامه کاوش به این عوامل بپردازیم، چه عوامل بین فردی و چه عوامل بین شرکت و کارمندا و افراد اون. قرار هست که صحبت بکنم با جناب آقای دکتر حمید رضا طاهری یگانه، قائم مقام آزمایشگاه تحقیقات بایورزونانس پیرامون این موضوع. خب ما از جناب آقای دکتر طاهری یگانه با عنوان قائم مقام آزمایشگاه تحقیقات بایورزونانس نام بردیم. اصلا بریم ببینیم بایورزونانس چی هست، بعد بیام گفتگو رو با ایشون ادامه بدیم.
من حمیدرضا طاهری یگانه هستم، دارای تحصیلات عالیه پزشکی روانشناسی و همیوپاتی از کشور روسیه. عرض به خدمت شما که متوجه شدم که هر آن چرا که باعث میشه ما بیمار بشویم سبک اشتباه زندگی، این اصل قضیه است. یه نکته‌ای که در رابطه با تاریخچه این سیستمی که ما در واقع باهاش کار میکنیم وجود داره این هست که یک سیستم جدیدی نیست. این سیستم در سال 1934 میلادی توسط یک دانشمند آمریکایی به نام دکتر رایف در آمریکا طراحی شد، دستگاه ساخته شد، میکروسکوپی ساخته شد که با فرکانس ها کار میکرد و میتوانست میکروارگانیزم ها رو به نمایش در بیاره با توجه به فرکانس ها. ولی به مرور زمان در اختیار مراکز آموزشی درمانی عرض به خدمتتون که روانشناسی قرار گرفت و در کشورهای اروپایی و آمریکایی گسترشش خوبه. یه چیزی شبیه بیوفیدبکه که در واقع از بازگشت فرکانسا و پردازش اون فرکانسا ما میتونیم متوجه بشیم که این تو مغزش چی میگذره، سیستم هورمونی چجوریه، سیستم ایمنی چجوریه، ویتامین مواد معدنیش چجوریه، وجود مثلا میکروب ها چجوریه. اینا رو میشه در واقع به عنوان یک وسیله کمک تشخیصی مورد استفاده قرار داد. در کشور ما الان بالای بر 8 سال 9 سال هست که مورد استفاده قرار میگیره، بیشتر تو محیط های دانشگاهی هست، انجمن علمی به ثبت رسیده و عرض به خدمتون که در تلاش هستیم که دوستانی که علاقه من هستن هم برای استفاده از این سیستم و هم برای آموزش به سمت خودمون جلبشون کنیم. مراجعین ما اگر حرف ما رو گوش کنن بتونن سبک زندگیشون رو عوض کنن بدون توجه به اینکه چه بیماری دارن و چه اختلالی رو دارن، حتما نتایجی رو خواهن گرفت، نتایج خوبی رو میگیرن به این ترتیب.
خب دوستان خوبم، میزبان جناب آقای دکتر حمیدرضا طاهری یگانه هستیم، قائم مقام آزمایشگاه تحقیقات بایورزونانس، و میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم که چه عواملی موجب همسانسازی منابع انسانی در یک شرکت دانش بنیان میشه. یعنی این عوامل انسانی چجوری میتونن با همدیگه یک اجتماعی رو تشکیل بدن که یک رنگ باشن و در نهایت به افزایش تولید اون شرکت یا به افزایش خدمات اون شرکت برسه این ماجرا. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، بزرگوار، متشکرم که وقت دادید به ما. آقای دکتر، ما به منابع انسانی به عنوان یکی از بازوهای مهم یک شرکت نگاه میکنیم، خب
بله.
که بعضن به قول معروف تولرانس هایی هم میتونه داشته باشه، حالا چه از نظر اقتصادی، چه از نظر روانی، چه از نظر مالی، و ممکن اینها دوچار از هم پاشیدگی بشن و در نهایت تولید یا خدمات اون شرکت رو دوچار اختلال بکنن.
بله.
چون شما به قول معروف متخصص هستین در این عرصه، میخوام خیلی خاص و ویژه این رو به ما بفرمایید که چه عواملی وجود داره برای این که این منابع انسانی بتونن با هم همراستا بشن و چطور میشه سنجیدشون، چون من میدونم تحقیقات زیادی رو این عرصه شما انجام دادید.
خواهش میکنم. عرض به خدمتون که هر جا انسان ها کنار هم قرار میگیرن یکی از مؤثرترین در واقع شرایط مسائل روحی روانی انسان هاست.
خوب.
که هم میتواند به سمت مثبت اون کلونی یا اون مجموعه رو ببره و هم به سمت منفی. هر جا بحث روان پیش میاد قطعا مغز ارتباط مستقیم پیدا میکنه و توقعات انسان ها از هم ما اگر بتوانیم در این مجموعی که قرار است به یک نقطه برسن و یک هدف رو دنبال کنن، حتما باید توقعات انسان ها رو و آگاهیشون رو همسو کنیم.
از چه نظر؟
که از لحاظ روحی روانی اینا بتونن در واقع همسو بشن. ببینید، بحث این هست که وقتی انسان‌ها با هم دچار ایراد میشن، زمانی که توقعاتشون پاسخ داده نمیشه، برای اینکه اون توقعات سنجیده بشه و همسو بشه لازم است باشون گفتگو بشه، آگاهی بهشون داده بشه. بحث دادن آگاهی در مجموعه های نه فقط دانش بنیان، هر مجموعی بسیار نقش مهمی است که از طریق آموزش باید مسئولین تو بخش در واقع مبحث آموزش خیلی سرمایه گذاری کنند که هدفمندی و تنظیم توقعات موجب استرس نشه. استرس یک نوع آفتی هست که بین انسان ها در اون مجموعه ایجاد میشه و مشکلات خیلی عمده ریج. من یه مثالی خدمتون بزنم، ببینین حتی دلسوزی، ما یکی از معضلاتی که توی مراکز باهاش درگیر میشیم دلسوزی بیش از حد کارمندا یا مدیران هست. دلسوزی اسمش روشه.
نسبت به چی آقای دکتر؟
نسبت به شرایط، نسبت به خودشون، نسبت به خانوادهشون، نسبت به همدیگه. ببینیم ما اگر
یعنی تعاملات انسانی رو داریم در نظر میگیریم.
دقیقا همینطوره، آفرین. تو تعاملات انسانی باید سنجیده عمل بشه. دلسوزی کردن به دلیل که طرف خودش داره هزینه میکنه بدون اینکه اون مجموعه در جریان باشن، در درون خودش یک نوع توقع زیادی هم از مجموعه برای خودش ایجاد میکنه. مجموعه توقعش رو نمیتونه جواب بده، حالا این دلخور میشه، این دلخوری میمونه تأثیر میذاره روی نتیجه آخری که از کار تو تولید در واقع باید ببینن. بنابراین میبینین چیزای ریزی مثل این که به نظر ارزش شده میتونه خیلی آسیب بزنه و با آموزش و دادن آگاهی ما میتونیم بچه هایی که تو گروه دارن کار میکنن متوجه کنیم که چه کارهایی رو نکنن، به چه کارهایی کمتر توجه کنن و به چه مسائلی بیشتر توجه کنن، کم دو بشن. در این رابطه شاید گاهن تأثیرات هورمونی، کمبود ویتامین ها، خود در واقع محیط کار، رنگی که تو اون اتاق استفاده میشه و نوع مدیریت مدیران، اینا همه تأثیر گذاره. خب همه احتیاج دوباره با آموزش داره که اینا متوجه چجوری اروپا شده اروپا، فقط با آموزش.
بله.
یک عده رفتن فکر کردن مسائلی رو که میتونه دچار ایراد و مشکل بشه رو پیدا کردن، راه حلش رو پیدا کردن، حالا تو آموزش ها منتقل شده. در کشور ما در آموزش متاسفانه کمتر بها میدن، حتی توی شرکت های کوچیک، حتی توی شرکت های بزرگ. آموزش هست که نقطه عطف میشه برای رشد مجموعه ها. من یه گریزی بزنم خدمتون، گاهن ما برای اینکه بفهمیم که واقعا طرف در چه سطحی از مشکلات روحی روانی قرار داره و در اون مجموعه در چه سطح ارتباطی وجود داره دچار مشکل میشیم. در این زمین یک دستگاهی وجود داره که بر اساس مغناطیس سلولی میشه سنجید که طرف علاوه روحی روانی، دلخوریش، خودخوریش، دلخوره‌هاش، نگرانی‌هاش، دیدش به زندگی، اینا رو
مثلا مدل تعاملش با بقیه افراد، مدل تعاملش با بقیه شرکت.
دقیقاً همینه. چون که ما مثل یک، شما در نظر بگیر که یک کیک از مجموعه ریز کوچولو کوچولوهای دانه‌های در واقع آرد ایجاد شده.
بله.
پس ما تو شرکت خودمون اجزای اون شرکت هستیم. اگر من روح روانم سالم باشه میتونم همین سلامت رو به همه منتقل کنم، نتیجهش بشه تولید خوب.
بله درسته،
این ترتیب.
بسیار عمالی، ما همچنان بحث با شما داریم، صحبت با شما داریم، چون شما تحقیقات زیادی رو کردید تو این زمینه. میخوام یه مثالهایی رو از شما بشنویم که به قول معروف به کجاها رسیدید برای سنجش این موارد. بمونید با ما آقای دکتر.
خواهش میکنم، در خدمتم.
خب در موضوع ارتقای سطح سلامت، ما یکی از همکارام رو فرستادیم به یکی از مراکز تحقیقاتی بایورزونانس کشور خدمت دکتر طاهری. قرار هست این تست روی ایشون، حالا فارسیش، این آزمون روی ایشون انجام بشه. این رو با هم دیگه بشنویم.
خب عزیزان، ما در محیط آزمایشگاه هستیم و الان جناب دکتر طاهری میخوان که آزمایش ایمنی رو من انجام بدن، رو خود من.
خودشون ایمیلی با دست چپ میگیری، دست راست رو میزنیم اینجا. ما در واقع ابتدای امر فرکانس بدن شما رو به سیستم میشناسونیم، یعنی اصطلاحاً میگیم کالیبره میکنیم شما رو.
بله.
کار کالیبره کردن اینجوری صورت میگیری که اینجای پوست رو من لمس میکنم،
روی نوک انگوش سبابم رو.
بله، روی نوک انگوش سباب لمس میشه. بعد به همین سادگی الان دستگاه حوزه میدان مغناطیسی شما رو شناسایی کرد.
بسیار خوب.
حالا میخواییم که بدونیم آیا سیستم ایمنی بدن شما یک سیستم مقاومی هست در رابطه با مشکلاتی ویروسی و نمیدونم میکروبی و سرماخوردگی و اینجور چیزا. هر چیزی که در روی کره زمین وجود داره داره فرکانسه.
درسته؟
بدن ما هم داره فرکانسه. سلول های زنده داره فرکانسه. فرکانس مغناطیسی که بر اساس بیوریتم خودش کار میکنه.
درسته.
حوزه میدان مغناطیسی و سلول های کبد یک فرکانس مشخصی داره که با کلیه فرق میکنه. که با معده فرق میکنه. که با نمیدونم دماغ فرق میکنه
و این در همه انسان ها یه جوره
و در همه انسان ها یه جوره. فرکانس کبد همه انسان ها یکیه ولی توی کل محیط بیولوژیکی بدن تحت تاثیر فرکانس های دیگه بدن به خصوص مغز یکم تغییر میکنه.
درسته؟
به همین دلیل هم هست که کبد همه انسان ها یه شکله.
احسنت.
چون فرکانسش
یکیه. فرکانسشون یکیه.
آنه.
چشاره.
کلی هم یکیه.
درسته.
یکیه. ولی چی میشه که کلیه یکی سنگ کلیه میگیره کلیه یکی سالم میمونه؟ اون تحت تاثیر فرکانس کلیه بدن اون فرکانسش مثلا تحت تاثیر قرار میگیره میتونه مریض شه یا میتونه سالم بمونه. حالا داستان اینه که میکروب ها هم دوست من داره فرکانس های مشخصی هم. مثلا ویروس کرونا یه فرکانس داره، ویروس آنفولانزا فرکانس دیگه داره. هپاتیت یه فرکانس دیگه داره. بعد باکتری هایی که مثلا هلیکوباکتر که تو معده ناراحتی های معده ایجاد می‌کنه اونم فرکانس دیگه داره. توی همه مشکلات عفونی آنچه که باعث میشه اجازه میده که این فرکانس اوت پیدا کنه
سیستم ایمنی. سیستم ایمنی ماست. درسته؟
سیستم ایمنی اگر ضعیف باشد زورش نمیرسه که اون میکروبی که تهاجم کرده رو از بین ببره. چرا ما الان با کرونا گیر افتادیم؟ چون ویروسه.
چون ویروسه و ویروس هم داروی نداره. بله. تجربه هم سیستم ایمنی ببریم بالاتر تا
امید اون سیستم. کاری که من الان میکنم اینه که سیستم ایمنی شما رو تست کنم.
میسنجیم ببینیم چه.
ببینم آره ریسکش چقدره. آها. کارو تستم به همین سادگی اینجا اینجوری فشار میدیم. ببین شما یه صدای جیغی میشنوید.
دقیقاً آره.
دیگه میاد بالا. اگر سیستم ایمنی شما ضعیف باشد این صدای پایین میاد، پایین میمونه. آره. میتونیم یه کار بکنیم. صدا رو قشنگ زیاد بکنم من.
آره که تو اینجا بیفته.
قشنگ این بیفته. عرض به خدمتت که اول شما رو یه بار دیگه کالیبره میکنیم. این الان کالیبره شدی. یک بدن سالم این صدای جیغ رو باید بشنوه. حالا آیا سیستم ایمنی شما در حدی هست که ریسک کرونا بالا باشه؟ گوش کن. نه. همون دوباره تو همون حد سیستم ایمنی اومد بالا. یا مثلا در مقابله با آنفولانزا. نه. عرض به خدمتت که یه تست خیلی جالبی که داریم در رابطه با جنس اعصابه، آیا اعصاب تو اعصاب ملایمی هست، آرام هست یا نه؟
چه آرومی ما؟
نه نشون میده اعصابت ضعیفه.
اعصابم ضعیفه.
نه نه اعصابت ضعیفه و حوصلت کمه.
بله.
بنگر این است که دلخوری
جالبه
و خودخور خودت رو ترکوندی. این تو قسمت کلیه ها هست. دو تا پاتو بذار زمین، رو زمین باشه پات. عرض به خدمتت که یه تست جالب دیگه که ما اینجا داریم تست استرسه. ببینیم که استرس چجوریه. نشون میده استرست بالاست و توان مقابله استرس در شما پایین. این یه هشداری رو به من میده که بهت بگم دو سال دیگه وضع خرابتره.
بعد کنترل کنی.
کنترل کنی چون این روند نزولیه.
درست.
ماه دیگه بدتره. دو ماه دیگه بدتره. بدتره. سال دیگه بدتره. حالا ما میتونیم مثلا میزان توان ریت هم ببینیم که در ریت چجوریه. دقت کنی نیومد بالا.
بله اصلا نیومد بالا.
نشون میده مشکلی
جدیه. خرابه.
ببین دیفالت ما تو تهران آلودگی هوا داریم.
بله.
یعنی مثلا یه فرد اروپایی رو با یه فرد تهرانی مقایسه کنی، این تهرانی خودش دو بسته سیگار رو داره میکشه.
درسته بله. یعنی روزی همجوری نفس میکشه، من دو بسته سیگار
داره میکشه. حالا شما میای سیگار رو هم میکشی.
میشه 4 بسته سیگار.
ببینید این کار تست ماست. کسی که به اونجا مراجعه میکنه اینجوری میفهمیم که آقا این سبک زندگیش آیا بیماریزا هست یا نه.
درسته.
و با همین مشاوره ساده، آقا ویتامین بخور، آقا سیگار نکش، اینا رو نخور.
بله.
ورزش بکن. ما نتایج خارق‌العاده میگیریم. کسایی که حرف ما رو گوش میکنن. و این سیستم اساسش مغناطیسه. همچنین که دیدی به آسیبی نمیرسه.
بله.
خونی نمیگیریم، کاملا غیر تهاجمیه، درد نداره، همون دقیقا میفهمیم داره چه اتفاقی میفته.
چقدر جالب.
آره. این سیستم یه سیستمی هست که در دنیا داره استفاده میشه، در آلمان به خصوص، در روسیه، در آمریکا، در کشور ما داریم تلاش میکنیم که در واقع این رو فعال کنیم یا بومی سازیش کنیم.
از شما خیلی متشکرم که همراه ما بودید. آقای دکتر طاهری اگر هر سخن آخری دارید بفرمایید.
خیلی متشکرم. مهمترین مطلب من به شنوندگان عزیز این است که سبک زندگیتون رو درست کنید. سبک زندگی عامل اصلی تنظیم سلامتی شماست.
خیلی ممنون از شما دکتر طاهری عزیز. خیلی خوشحال شدم که با شما هم صحبت شدم. صدای ما رو، یعنی بنده و دکتر طاهری رو، از مرکز رشد شنیدید، جایی که جناب دکتر دفتر دارن و فعالیت میکنن و اتفاقات رو در این آزمایشگاه کوچک اما کاربردی به سمع شما رسوندیم. ممنون. خدا نگهدار.
خب دوستای خوبم، 3036-37 رو فراموش نکنید. دعوتنامه ما برای شماست، برای اینکه توی بحث‌های برنامه کاوش حتما شرکت بکنید. اگر سوالی دارید از ما بپرسید و ما اون رو انتقال میدیم به کارشناسای خوبمون و بعد جوابش رو تقدیمتون میکنیم. الانم دارم صحبت میکنم با جناب آقای دکتر حمیدرضا طاهری یگانه، قائم مقام آزمایشگاه تحقیقات بایورزونانس. جناب آقای دکتر، ما رسیدیم به اینجا که ما باید سری سنجش‌ها رو انجام بدیم برای منابع و نیروهای انسانی یک شرکت، درسته؟ شما هم تحقیقات زیادی رو کردید. نمیخوام اصلا وارد حیطه روانی ماجرا بشم.
بله.
خب میخوام کلی ارتباط یک فرد با فرد دیگه و ارتباط اون فرد با شرکت رو در راستای ارتقاء تولید اون شرکت بالا ببریم. آیا سنجه‌ای هست برای اینکه ما بتونیم آزمونی بکنیم روی ماجرا؟ ببینیم این اصلا این سیستم انسانی که تو این شرکت داره جلو میره، این مدل ارتباط، این مدل پردازش به منابع انسانی درست هست یا نه؟
عرض خدمتتون که اتفاقا چندی پیش یکی از مجموعه ها که توان دانش بنیان هست و من فکر نمی کنم درست باشه اسمشون رو بیارم، به ما مراجعه کردن و گفتن که ما در رسیدن به اهدافمون دچار ایراد هستیم. ما کل شرکت رو به 3 قسمت تقسیم کردیم: مدیران پایه اول، مدیران پایه دو و کارمندها. و اومدیم دونه دونه اینا رو بر اساس سوال و جوابهایی که حالا به یه گونه روانشناسانه بود مورد بررسی قرار دادیم و با استفاده از این دستگاه بایورزونانس میزان تأثیرات هورمونیشون رو بر روی سلامتیشون، بر روی توان به اصطلاح میزان حوصله‌شون در رابطه با اینکه تا چه حد اینها در مواقع بحران میتونن درست تصمیم بگیرن.
آفرین، نکته مهمی بود.
بسیار نکته مهمه. در زمانی که آخه یه داستان، از زمانی که شرکت به بحران میخوره همه چی یه دفعه خراب میشه،
میپاشه. آره.
توی اون لحظه هست که مدیران بتونن استرس خودشون رو که شامل نگرانی ها، دلهوره ها، استراب ها هست کنترل کنن که بتونن درست تصمیم بگیرن. مثل یه خلبان دیگه. آقا یه خلبان وقتی که تو بحران قرار میگیره براش برنامه ریختن، آقا اینجا رو فش، این دکمه رو بزن، اینجوری نگاه کن، این حرکتو بکن. ما برای این شرایطی که توی این شرکت بود اومدیم سنجش‌های خیلی جالبی رو انجام دادیم و حتی خانواده‌های اینا رو هم سنجش مورد سنجش قرار دادیم. چون یک مدیر وقتی میره تو خونه، اگه محیط خونش آرام نباشه، درگیری‌های اون خونه فردا دوباره منتقل میشه به محیط کار.
بله.
همینجور کارمندها. خب سوال‌های خیلی ویژه‌ای رو مطرح کردیم نسبت به همون نوع تولیدی که اون شرکت در واقع به اصطلاح هدف داشت. نتیجه خیلی عالی شد و ما تونستیم که با گفتگوهای فردی، با اجرای آموزش‌های عمومی، بهره‌وری اون شرکت رو بالا ببریم. بحث بهره‌وری